بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون وزیر نیرو از جیره‌بندی برق صنایع خبر داد. موسوی و خاتمی از سخنان محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. اعتصاب بازار تهران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز چهارشنبه 23 تیر ماه برابر با 14 ژوئیه در فضای پهناور آسمان از کناره‌های جنگل‌های شمال تا دشت‌های آتش رنگ جنوب آفتاب برقرار است. در شامگاه در شهرهای شمالی کشور به ویژه رشت و نوشهر اندکی باران خواهد بارید. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های بعد از ظهر 39 درجه بالای صفر است و در گرم‌ترین شهر کشور آبادان 47 درجه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان سلام میگم. معاون وزیر نیروی دولت دهم در امور برق از جیره‌بندی برق صنایع و اعمال محدودیت‌هایی در مصرف برق خبر داد. محمد بهزاد در گفتگو با سایت اینترنتی خبر آنلاین میگوید از هفته گذشته با هماهنگی مسئولان وزارت صنایع و نمایندگان استانها محدودیت‌هایی در مصرف برق صنایع اعمال شده است. او در توضیح این محدودیت‌های مصرف برق صنایع به چرخشی شدن تعطیلات صنایع اشاره کرده و توضیح داده است که از این پس روز تعطیل هر کدام از صنایع به روز خاصی محدود می‌شود و به گفته معاون وزیر نیرو روز جمعه صنایع در طول هفته پخش خواهد شد. میرحسین موسوی و محمد خاتمی به سخنان محمود احمدی نژاد درباره وجود تنها یک حزب در کشور به نام حزب ولایت واکنش نشان دادند. محمد خاتمی و میرحسین موسوی این سخنان محمود احمدی نژاد را مشابه سخنان شاه سابق ایران درباره احزاب و اعلام حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب کشور خواندند و آن را در تضاد صریح با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند. محمود احمدی نژاد چند روز پیش در سخنانی در جمع نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها گفته بود با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، در حالی که نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ادامه اعتصاب در بازار تهران در روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش این سایت اینترنتی، بازار تهران روز سه‌شنبه آرامش نداشت و فروشگاه‌های حد فاصل سبز میدان تا خود بازار تهران تعطیل بودند و فقط برخی از واحدهای صنفی حاشیه این مسیر مشغول به فعالیت بودند. سایت اینترنتی خبر آنلاین هم با تایید خبر تعطیل بودن بازار در روز سه‌شنبه نوشت با وجود به پایان رسیدن تعطیلات، بازار تهران همچنان به تعطیلی خود ادامه داده است. پیش از این رئیس شورای اصناف از توافق مالیاتی بازاریان و سازمان امور مالیاتی بر سر میزان مالیات پرداختی اصناف خبر داده بود، اما به نوشته سایت خبر آنلاین ادامه اعتصاب بازاریان نشان می‌دهد که بازار تهران زیر بار توافق شورای اصناف نرفته است. خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رفتار عادلانه با این زندانی سیاسی شدند. در این نامه خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار فعال حقوق بشر، تاکید کردند که پیگیری‌هایشان برای گرفتن خبری از عبدالرضا تاجیک بی‌ثمر بوده و او تنها یک بار در روز 29 بازداشتش با خانه تماس گرفته است. خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه خود به آیت الله لاریجانی تأکید کردند نمی دانند طبق دستور کدام مقام و کدام فرمانده به او اجازه یک تماس تلفنی نمی دهند. و علی شاترزاده، کاپیتان و مربی اسبق تیم ملی کاراته ایران، در سن 37 سالگی درگذشت. علی شاترزاده پس از جدالی 10 روزه با زایعه مغزی که به دلیل سکته مغزی در حین تمرین برای او به وجود آمده بود، در بیمارستان الزهراء اصفهان چشم از جهان فرو بست.
با سپاس از نوشین سید حسینی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مقامات نظامی آمریکا گروه‌های مسلح آموزش دیده در ایران را متهم به قصد ضربه زدن به پایگاه‌های آمریکایی در عراق می‌کنند. دولت اسپانیا از جمهوری اسلامی خواست بر سر میز گفتگوها با کشورهای پنج به اضافه یک بر سر مسئله اتمی تهران بازگردد. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز از قول سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن می نویسد این امیرنشین با حمله نظامی به ایران موافق است، اما اندکی بعد مقامات امارات متحده عربی رویکرد حمایت از حمله به ایران را تکذیب کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد شهرام امیری آزادانه به آمریکا آمد و آزاد است به ایران بازگردد. فریدون خاوند تحلیل اقتصادی امروز خود را به پدیده رونق بازار سهام تهران به رغم تحریم‌های اقتصادی اختصاص داد. در همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری می‌زنیم و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق روز سه‌شنبه از تهدیدهای جدی یک گروه مسلح شیعه در عراق سخن گفت. به گفته مقامات آمریکایی این گروه که کتائب حزب الله نام دارد به حزب الله لبنان نزدیک است و اعضای آن در ایران آموزش‌های نظامی دادند و هدفشان ضربه زدن به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکایی در عراق است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق ژنرال ری اودیرنو در این راستا گفت ما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد عناصر وابسته به ایران قصد دارند به پایگاه‌های ما در عراق حمله کنند و ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم. نادر وکیلی در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال ریمون اودیرنو روز سه‌شنبه اعلام کرد ارتش آمریکا در این زمینه اطلاعات ویژه‌ای دریافت کرده است که نشان می‌دهد شورشیان در صدد هستند پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق را مورد حمله قرار دهند. وی افزوده است آنچه که ما می‌دانیم این است افرادی که انجام این عملیات را به عهده دارند به ایران رفته، آموزش‌های ویژه‌ای دیده و بازگشتند. ژنرال اودیرنو همچنین اظهار داشت پس از گسترش اخباری مبنی بر احتمال حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق توسط کتائب حزب الله، گروه شورشی شیعه‌ای که به گفته وی از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، ارتش آمریکا تمهیدات امنیتی پایگاه‌های خود را افزایش داده است. وی همچنین افزود ایران طی چند ماه اخیر برای کمک به شورشیان و به انجام رساندن این حمله اقدام به اعزام عده‌ای متخصص به عراق کرده است. اودیرنو در ادامه با اعلام این امر که نمیتوان دخالت مستقیم دولت ایران در این حمله را تایید کرد، افزود این تهدید نشان دهنده یکی دیگر از تلاش‌های ایران و سایر شورشیان منطقه برای تخریب نقش ایالات متحده در عراق است. احتمال حمله شورشیان به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن اعلام کرده است نیروهای نظامی خود را به تدریج از عراق خارج خواهد کرد. با این حال، ژنرال اودیرنو روز سه‌شنبه اظهار داشت این تهدیدها بر روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیری نخواهد گذاشت. در حال حاضر 74,000 نیروی آمریکایی در عراق مستقر هستند و واشنگتن متعهد شده است از آغاز سپتامبر سال جاری، یعنی تا یک ماه و نیم دیگر، 24,000 نیرو را به تدریج از این کشور خارج کند. ایالات متحده همچنین اعلام کرده است 50,000 نیروی باقی مانده تا دسامبر 2011 در عراق باقی خواهند ماند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. دولت اسپانیا از دولت جمهوری اسلامی خواست تا برای حل مسئله اتمی خود با جامعه جهانی به تجدید گفتگو با گروه پنج به اضافه یک تن در دهد. وزیر امور خارجه اسپانیا این مطلب را در دیدار با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که از مادرید دیدن می‌کرد، در میان گذاشته است. نادر صدیقی در واشنگتن.
اسپانیا از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا برای جلوگیری از گسترش بحران اتمی خود به میز گفتگو با گروه پنج به علاوه یک بازگردد. در مادرید میگل انقل موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا در دیدار با منوچهر متکی به وی گفته است که دولت ایران باید تردیدهای موجود در مورد هدفهای برنامه اتمی خود را برطرف سازد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای اسپانیایی خود تنها به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی دولت مطبوع خود اشاره کرده و از مادرید پایتخت اسپانیا راهی لیزبون پایتخت پرتغال شده است. تلاش دیپلماسی تهران برای مقابله با انزوا است که بر سر برنامه اتمیش با آن روبرو شده و این در حالی است که به گزارش آژانس جهانی انرژی تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده جمهوری اسلامی را در تنگنای دشواری قرار داده است. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز سه‌شنبه انتشار یافت میگوید که ایران به عنوان یک تولید کننده عمده نفت با کمبود مواد سوختی دست به گریبان است و در مقابل مخالفت مصرف کنندگان برای لغو یارانه این مواد و از آن جمله بنزین قرار دارد. دولت در پاسخ به این مخالفت ها مصرف کنندگان را تشویق می کند تا سوخت اتومبیل های خود را به گاز طبیعی تبدیل کنند. آژانس بین المللی انرژی می گوید که تحریم های سخت آمریکا بخش انرژی و بانکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و انزوای جهانی تهران دشواری های حکومت ایران را ژرف‌تر کرده و توانایی های آن را برای دسترسی به منابع سوخت خارجی به شدت کاهش داده است. کمپانی فرانسوی توتال به شرکت های شل، بریتیش پترولیوم، ریلایانس و گلنکور پیوسته و تا کنون کمبود بنزین را دو کمپانی چینی به نامهای یونیپک و چاینا اویل و اخیراً هم شرکت توپراس ترکیه تأمین کردند. ولی در هر حال شمار اندکی از معامله‌گران هستند که حاضرند به ایران بنزین و سوخت هواپیما بفروشند و این امر موجب افزایش قیمت این مواد برای دولت ایران شده است. در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی همچنین آمده است که در حالی که شریکان خارجی ایران خود را از پروژه‌های صنعت گاز این کشور کنار کشیده‌اند، تنگناهای بیشتری برای خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز برای ادامه این پروژه‌ها به وجود آمده است. در پایان این گزارش آژانس گفته شده که مصرف بنزین در ایران طی سالهای 2009 تا 2015 میلادی افزایشی برابر با 115 هزار بشکه در روز خواهد داشت و دولت ایران بران است تا سال آینده یارانه بنزین و دیگر مواد انرژیزا را لغو کند، تصمیمی که نارضایی و مخالفت سخت مصرف کنندگان ایرانی را به همراه دارد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. فاینانشال تایمز روزنامه چاپ لندن در شماره روز سه‌شنبه خود مطلبی نوشت درباره سخنان اخیر یوسف العتیبه سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن و پیامدهای آن. بر پایه گزارش‌ها یوسف العتیبه در حاشیه همایشی در ایالت کلرادوی آمریکا گفته بود امارات متحده با حمله نظامی به ایران موافق است زیرا که بیش از آمریکا در معرض خطر هسته‌ای ایران قرار دارد. سفیر امارات افسوده بود سود ناشی از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران بر زیان‌های زودگذر آن ارجحیت دارد. در پی انتشار آن سخنان، مقام‌های امارات متحده عربی داشتن سیاست حمایت از حمله به ایران را تکذیب کردند. حسین آریان.
روزنامه فاینانشال تایمز لندن می‌نویسد ایده حمله نظامی به ایران ایده بی‌بدیلی برای مقام‌های آمریکایی نیست. بیشک این مقام‌ها در محافل خصوصی درباره این موضوع صحبت کردند. و حتی میتوان گفت که سخنان یوسف العتیبه برای مقام‌های جمهوری اسلامی هم تکان دهنده نبود. با این حال سخنان العتیبه برای اماراتی‌ها که به طور سنتی با هر گونه عملیات نظامی علیه ایران مخالفت کرده‌اند تازگی داشت. اماراتی‌ها ممکن است سخنان سفیرشان در واشنگتن را نشنیده باشند زیرا روزنامه‌های محلی گزارشات مربوط به این سخنان را تکذیب کردند و معاون وزیر خارجه امارات سخنان منسوب به العتیبه را غیر دقیق دانست. روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد سکوت رسانه‌های امارات درباره این سخنان حکایت از حساسیت روابط کشورهای جنوب خلیج فارس با ایران دارد. العتیبه در جواب به این سوال که آیا وی دوست دارد آمریکا موضوع هسته‌ای ایران را با زور حل کند گفت کاملا من معتقدم که خطر برنامه هسته‌ای ایران برای ما یعنی امارات بیش از شماست که در فاصله 7000 مایلی و جایی که دو اقیانوس شما را احاطه کرده قرار دارید. روزنامه فاینانشال تایمز در ادامه می نویسد سخنان العتیبه مبنی بر اینکه خطرات حمله نظامی به ایران بر خطرات ایران هسته‌ای ارجحیت دارد ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما آن بخش از اظهارات او که می گوید امارات در کنار ایران هسته‌ای نمی تواند زندگی کند گزافه‌گویی نیست، زیرا نومیدی و دلسردی امارات قابل درک است. گفتگو با ایران بهره‌ای نداده است و به نظر نمی رسد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کارساز باشد. با این حساب میتوان پیش بینی کرد که آمریکا در نهایت به سیاست مهار ایران هسته‌ای تن دهد و این گزینه هولناکی برای امارات متحده عربی است. همین روزنامه میگوید ایران دارای سلاح‌های هسته‌ای ممکن است از این سلاح‌ها به خاطر ترس از انتقام‌جویی و معامله به مثل استفاده نکند، ولی میتواند قدرت خود را به رخ کشورهای عربی بکشد. در واقع ایران بدون قدرت هسته‌ای در حال حاضر این کار را انجام می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز تصریح می‌کند که مهار ایران ممکن است گزینه مطلوبی نباشد، ولی عملیات نظامی علیه ایران نیز گزینه خوبی نیست و آمریکا سعی دارد که از آن پرهیز کند و به همه همپیمانان خود گفته است که سالها طول خواهد کشید تا ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. یوسف العتیبه در سخنان خود درباره حمله به ایران موضوع ارزیابی سود و زیان را مطرح کرد و هزینه حملات نظامی را از بین گزینه‌های موجود کم هزینه تر قلمداد کرد. در پایان روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد ممکن است حمله به ایران با ایده درس دادن به جمهوری اسلامی مطرح شود، ولی خطرات و خسارت‌های احتمالی آن برای کشورهای عرب خلیج فارس را نمی توان ناچیز شمرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در اینجا می رسیم به مبحث اقتصادی. در همراهی فریدون خاوند هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح خیر آقای حسینی.
آقای خاوند، بازار سهام تهران طی چند هفته گذشته از رونقی برخوردار بوده و همین دیروز شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای نخستین بار از مرز 15,000 واحد گذشت. چرا به رغم وضعیت اقتصادی و فضای حاکم بر روابط بین المللی ایران مثل تحریم ها بورس تهران در رونق به سر میبره؟
پرسش شما آقای حسینی خیلی پرسش به جایی است. بازار سهام در کشورهایی که اقتصاد سالم و شفاف دارند نقش میزان الحراره رو بازی میکنه. در این کشورها اگر آمار مربوط به بیکاری یا تورم بد باشه، اگر روحیه مصرف کننده ها و تولید کننده ها تعریفی نداشته باشه، یا مثلا در یکی از مناطق حساس جهان بحرانی اتفاق بیفته، بلافاصله شاخص کل سهام پایین میاد. در ایران برعکس، نرخ رشد طی 2.5 سال اخیر سقوط کرده. واحدهای صنعتی با 40% ظرفیتشون کار میکنند. بحران سیاسی داخلی هنوز حل نشده و مهمتر از همه، همونطور که خودتون گفتین، فشار تحریم‌های بین‌المللی بیشتر و بیشتر میشه و در یک چنین فضایی شاخص کل بورس بالا میره.
همین دیروز آقای احمدی نژاد در 19مین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران گفت از روزی که اونها قطعنامه 4 رو علیه ایران صادر کردن، بورس تهران روز به روز بالاتر رفته و خبرگزاری فارس هم نوشت که این پاسخ مردم ایران به تبل توخالی تحریم‌های آمریکا.
مسئله در اونجاست که بازار سهام در ایران ارتباط چندانی با مردم ایران نداره. ببینین، خصوصی سازی هایی که تا به حال در ایران انجام گرفته عمدتا نقل و انتقال سهام بوده بین خود شرکت های دولتی یا بین دولتی ها و شبه دولتی ها. حدود 80% بازار سرمایه ایران دست دولتی ها و شبه دولتی هاست. یک چنین بورسی دیگر مثل بورس های غربی نقش میزان الحراره رو بازی نمی کنه. فضایی هست شبه مافیایی و فاقد شفافیت. خود سازمان بورس اوراق بهادار تهران هم یک نهادی است زیر تسلط دولت. با توجه به یک بخش دولتی و شبه دولتی قوی در بازار سهام تهران، باندهای مافیایی به خصوص در پیوند با نهادهای نظامی، با توجه به امکانات عظیم مالی و تسلط انحصاریشون، بازار رو به هر طرفی که بخوان میکشونن. بازار سهام تهران بیش از اون که مثل همه جای دنیا از داده‌های واقعی اقتصادی تأثیر بپذیره، تابع اراده همین باندهای قدرت هست که احتمالاً با استفاده از شرایط تحریم امکانات بیشتری دارند برای دستاندازی بر رانت نفتی.
آقای خاوند، برای اینکه وضعیت بازار بورس تهران رو بهتر دریابی، می‌خواستم بپرسم که اصولاً بورس اوراق بهادار تهران چه جایگاهی داره در پیوند با بازار سهام در جهان؟
بازار سهام تهران که البته با توجه به تسلط دولت و شبه دولت بر اون یک بازار واقعی نیست، در رابطه با بازار جهانی سرمایه بسیار بسیار ناچیز است. ارزش کل سهام تمام شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران حدود 70 میلیارد دلار هست، نزدیک به 1/4 ارزش یک شرکت چینی. ارزش سهام شرکت کامپیوتری اپل 235 میلیارد دلاره، بیشتر از 3 برابر ارزش تمام بورس تهران. بنابراین بورس تهران علاوه بر دولتی و شبه دولتی بودنش، به علت عمق بسیار ناچیزش هم ارتباط زیادی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نداره.
بسیار ممنونم آقای خاوند از روشنگری در مورد پدیده بالا رفتن بازار بورس تهران.
متشکرم، روز شما بخیر آقای حسینی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم می‌خواد دستم بیافتم چه کار باهاتون می‌کنم.
در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظرات خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
محمد اسلام از ایران. میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که برو یه فکری به حال این جوان ها بکن که همشون به یه نفی گرفتار شدن. من خودم یکی از این جوان هستم که دارم با یه بیماری دست و پنجه نرم میکنم. امیدوارم صحبتمو به همه ایرانی ها برسونیم. خداحافظ.
من رشید هستم، از استان مرکزی تماس میگیرم. میخواستم بگم که این دولت واقعا با این کاراش چیه میخواد ثابت کنه؟ یه روز میگه مدلمو به تغییر بده، فردا میگه کت منو باید بپوشن آقای احمدی نژاد، فردا هم حتما میخواد کفش شما رو کنه.
آدمی دروغگو خیلی کم حافظه است. همین پیروز بود ایشون میگفتن آخه مشکل مردم حالا شده موهای سرشون، یعنی مشکل ما موهای سر مردمه، طرز لباس پوشیدن اونها نه.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید. آقا الان که ماه سال 80 من مطمئنم به شما قول میدم این رژیم 34 ساله هم بشه 35 ساله نمیشه. خیلی ممنون، خداحافظ.
از خراسان تماس میگیرم، آموزشگاه نهضت سواد آموزی هستم. میخواستم بگم با این همه بودجه مملکت چرا ما آموزشگاه نهضت با 7-8 سال سابقه رو نمیگیرن؟ معلمای حق و تدریس هم به همین شکل، هم آموزشگاه هم حق و تدریس ها واقعا در رنج و عذابن، با حقوق ناشی در روستاهای مناطق محروم کار میکنن. مگه ما چه گناهی کردیم از مواهب طبیعی و منابع زیاد ایران چیزی به ما نرسه بهره ای نبریم؟ با تشکر، به امید فرداهای سبز. خدا حافظش.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 7:24 است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به پناه گرفتن شهرام امیری در دفتر حفاظت از منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن و تدارک برای بازگشت به ایران گفت شهرام امیری با میل خود به آمریکا آمده بود و اکنون نیز با میل خود می‌خواهد به ایران بازگردد. نادر وکیلی در واشنگتن.
هیلری کلینتون گفت آقای امیری با اراده و میل خود در آمریکا بوده و آزاد است ایالات متحده را ترک کند. خانم کلینتون افزود این شخص در واقع قرار بود روز گذشته به ایران برود، ولی به علت نبود تدارکات لازم وی قادر به انجام این کار نشد.
امیری has been in the United States of his own free will and he is free to go. In fact, he was scheduled to travel to Iran yesterday.
وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری گفت ولی ایران برعکس سه کوهنورد آمریکایی را برخلاف میلشان در آن کشور نگه داشته و ما با تکرار خواست خود از تهران می‌خواهیم تا این سه نفر بر اساس موازین بشردوستانه آزاد شده تا آنها به آغوش خانواده خود بازگردند.
In contrast, Iran continues to hold three young Americans against their will, and we reiterate our request that they be released and allowed to return to their families on a humanitarian basis.
در گفتگویی که بامداد روز سه‌شنبه نیز با یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن داشتم، وی در مورد شهرام امیری که در حال حاضر در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به سر می‌برد گفت شهرام امیری که برنامه اش بازگشت به ایران است، هم اکنون در سفارت پاکستان و در انتظار دریافت مدارک سفر خود از کشور ثالثی است. در همین حال مصطفی رحمانی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن گفت آقای امیری در 14 ماه گذشته در آمریکا زندانی بوده و توسط ماموران آمریکایی به این دفتر تحویل داده شد. آقای رحمانی میگوید شهرام امیری هیچ گذرنامه و یا مدارک سفر ندارد و ممکن است برای بازگشت او به ایران از ترکیه درخواست کمک شود. مسئول دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن همچنین میگوید آمریکا ابتدا تلاش کرده بود تا شهرام امیری را از طریق امارات متحده عربی به ایران بفرستد، اما این کشور از بیم اینکه رابطه اش با ایران خدشه‌دار شود با این اقدام مخالفت کرده بود. شهرام امیری 32 ساله که در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود، سال گذشته به هنگام زیارت در عربستان سعودی ناپدید شد. ایران پیش از این اعلام کرده بود مدارکی در دست دارد که ثابت می‌کند شهرام امیری پس از اینکه ربوده شد توسط مقام‌های عربستان سعودی تحویل آمریکا و زندانی شده است. هر دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا این اتهامات را رد کردند.
پس از گزارش نادر وکیلی سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده. پس از تحلیل‌های او در طول بازی‌های جام جهانی، این بار حبیب روشنزاده از جمله درباره پیامدهای جام جهانی و بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای ما می‌گوید.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک مسابقه تدارکاتی در برابر تیم باشگاهی ستاره سرخ بلگراد از صربستان به میدان می رود. این مسابقه در ماریبور واقع در کشور اسلوونی برگزار خواهد شد. ایران که خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می کند، روز شنبه هم در یک دیدار دستگرمی دیگر با تیم واشاش مجارستان روبرو می شود. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا هرگز به مقام قهرمانی دست نیافته است. به دنبال پایان مسابقات فوتبال جام جهانی، بازار نقل و انتقال بازیکن و ارائه پیشنهادات از سوی باشگاه‌ها به بازیکنان داغ شده است. نخستین انتقال خبرساز، انتقال فابرگاس اسپانیایی از تیم آرسنال انگلیس به بارسلون است. از مبلغ مورد توافق میان دو باشگاه گزارش دقیقی مخابره نشده است، ولی گمان زنی ها بین 15 تا 25 میلیون پوند است. لیورپول هم یک پیشنهاد 15 میلیون پوندی به باشگاه رن فرانسه داده است برای انتقال ژیان آساموا بازیکن غنایی. پودولسی عضو باشگاه افسه کلن آلمان هم احتمالاً با 15 میلیون پوند به تیم منچستر سیتی انگلیس میپیوندد. داور فینال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از عملکرد خود و دستیارانش دفاع کرد. هاوارد ویب داور انگلیسی روز سه‌شنبه پس از ورود به انگلیس طی بیانیه اعلام کرد ما یک کار سخت را در شرایطی دشوار به بهترین وجه و با بهترین توانایی‌های خود انجام داده‌ایم. وی تأکید کرد این یک رقابت سنگین بود که ما به خوبی از عهده آن برآمدیم. یک شنبه شب در فینال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی این داور انگلیسی یک رکورد بی سابقه از خود به جای گذاشت. 14 کارت زرد و یک کارت قرمز در فینال جام جهانی.
No less than 14 yellow cards and a red were handed out, a record for a World Cup final.
به گفته اکثر کارشناسان فوتبال جهان این بدترین داوری تاریخ فینال‌های جام جهانی بوده است. در این مسابقه اسپانیا 1-0 بر تیم ملی فوتبال هلند پیروز و قهرمان جهان شد. و دوچرخه سواری تور دو فرانس که معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری در جهان است، نهمین مرحله خود را روز سه‌شنبه پشت سر گذاشت و دوچرخه سوار فرانسوی ساندی کاسار فاتح این مرحله شناخته شد. وی 24 کیلومتر و 500 متر را در مدت 5 ساعت و 38 دقیقه و 10 ثانیه رکاب زد. اما در مجموع 9 مرحله اندی شلک از لوکزامبورگ پیشتاز است و دو دوچرخه سوار اسپانیایی کونتادورا و سانچز در تعقیب او.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. زندگیشو پای چشمات بذاره توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه یه ستاره هاشو ببازه میخوام از صدای خنده ها بگم وقتی که قلبم رو جادو میکنه نمیگم اما نگاه عاشقم دستم و پیش همه رو میکنه کی بدش میدود که با این خوبی ها زندگیشو پای چشمات بذاره جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره کی بدش میاد دستای تو واسه تو سبب سبب گل بیاره میخوام از صدای خنده ها بگم وقتی که قلبم رو جادو میکنه نمیگم اما نگاه عاشقم دستم و پیش همه رو میکنه کی بدش میاد
تازه ها از رادیو فردا
سرانجام پس از ماه‌ها گمانه‌زنی دنی بویل سازنده ی فیلم پرفروش میلیونر زاغنشین برای کارگردانی مراسم افتتاحیه المپیک لندن انتخاب شد. مسئولان برگزاری المپیک لندن به تازگی وظیفه کارگردانی افتتاحیه این مراسم را به دنی بویل و همکار او استفن دالدری کارگردان فیلم کتابخوان سپردند. بویل فیلمساز 53 ساله سینما گفته است این مراسم را به نحوی برگزار خواهد کرد که حماسی و در این حال خودمانی باشد و خصوصیات اخلاقی جامعه بریتانیا و تصویر لندن به عنوان یک شهر مهمانپذیر و بدون تعصب را به نمایش بگذارد. به گفته او این مراسم از جمله شامل رقص‌های دست جمعی، پخش موسیقی پاپ و راک و اجرای حرکات ژیمناستیک می‌شود. قرار است مراسم افتتاحیه المپیک لندن روز 27 ژوئیه سال 2012 در استادیوم 80 هزار نفری استنفورد در غرب لندن برگزار شود.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای خون آتش زدن و فلت شدی ای بای برو که بی حقیقتی تو قد من جا نیست اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدا Oh کنم بافتها و نقش نیست ناز نیست تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای خونه آتیش زدن و بلد شدی ای بای برو که بی حقیقتی تو قلب من یاد نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم تو باغچه ها و نفش نیست ناز نیست تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست برو که بی حقیقتی تو قد من یاد نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین؟ اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو؟ اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین؟ اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگم اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین همین دیگه خواستم همینو بگم تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا تکرارش کیه 12 تا 1 ظهر آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر 12 تا 1 ظهر آقا 12 تا 1 ظهر world desire
this world. Love can warm desire.
یکم آروم بگیر شاید بتونیم عشق و بشناسیم. ببین تو فصل بیمهری من و تو غرق احساسی. یکم آروم بگیر دنیا همش کابوس و وحشت نیست. بیا باور کنیم عشق و واسه ترمیم فرصت نیست.
چشمای من روزی تو رو با عشق جادو کرد.
یکم آروم بگیر، دنیا همش کابوس و وحشت نیست، بیا باور کنیم عشق و واسه ترمیم فرصت نیست، فرصت نیست، فرصت نیست، فرصت نیست.
تازه های جهان دانش.
هزاران اثر نقاشی پنهان با کمک فناوری جدید اشعه ایکس آشکار می شوند. هنرمندانی چون ونگوگ یا ماتیس معمولاً برای صرفه‌جویی چند بار از بوم‌های خود استفاده می کردند و روی نقاشی‌های قبلی اثرهای تازه‌ای می آفریدند. متخصصان تاریخ هنر حدس می زنند که از هر 5 تابلو معروف استادان قدیمی دست کم یکی دارای لایه‌های متعدد با آثاری پنهان از چشم باشد. اکنون نوعی تکنیک جدید اشعه ایکس که در آمریکا تکمیل شده است می تواند بدون صدمه زدن به سطح زبرین لایه‌های زیرین تابلوی نقاشی را با جزئیاتی بسیار دقیق و نشان دادن رنگ‌های به کار رفته آشکار کند. با دستگاه‌های اشعه ایکس پیشین تنها میشد تصویری نسبتاً محو و سیاه و سفید از آثار نقاشی پنهان در زیر لایه رنگ به دست آورد.
که دوستت ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره، دل من سخت میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم، حالا که جوبشو خوردی وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم، اون دیگه دوست نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره. چشمای تو رو دی خیلی ساده به تو خندید.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
چشات یه روشنه توی شبام، یه شب بخواست روز دو کوه آتیشه زیر پام. تو رو دارم و حالا باور ندار، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام.
اگه قلبم تو، حسی که عاشق هنوز، آخر به دست روزگار ساده عوض بشه یه روز.
میترسم اون برق چشات یه روشنه توی شبام، یه شب خاص روزگار کوه آتیشه زیر پام.
تو رو دارم و حالا باور ندارم، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام.
اگه قلبم به تو نسپرده بودم، همون روزای اول مرده بودم.